بسم الله الرحمن الرحیم. دوستت از سوال دیگری باقی هست از سوال های آقای مهندس کتیبایی که خودشون میکن، این سوال ها رو طرح بکنیم و به این بحث کلی خاتمه بدیم. یکی از سوالاتشون این است که میگن که مبانی اساسی قبول بردگی از طرف اسلام در قرآن و روایات معتبر کدام است؟ این هم جزء سوالاتی است که در بحث‌های گذشته کم و بیش بحث شد. یعنی منشأ‌های بردگی را در دنیا ما ذکر کردیم و اونهایی را که اسلام قبول ندارد که منشأ بردگی باشد ذکر شد، که خلاصش از این قرار بود. یکی از رسومی که در دنیا معمول بوده است، لااقل در بعضی از قسمت‌های دنیا، این بوده که احیانا اگر کسی طلبکار بود از شخص دیگر و مدیون نمیتوانست دین خودش را ادا بکند، چاره ای نبود از این که خودش را مملوک این دائن قرار میداد. یه راهی بود که میگفتن طلب شخص نباید از میون برود، حالا که نداری پول بدی پس خودت برده من باش. این از چیزهایی که خب به طور قطعی در اسلام همچی چیزی وجود ندارد و حتی اگر دائنی طلبکاری از شخص مدیون است و اون ندارد، حق سختگیری هم ندارد. این تعبیر آیه خود قرآن است: این کان بی عسرتن فناظرتن الی میسره. یعنی اگر مدیون در مشقت و در زحمت است، باید مهلتش بدن تا وقتی که متمکن بشه. یکی دیگر از منشأ‌های بردگی، بردگی‌های اختیاری بوده است. می‌گویند که در بعضی از مواقع، در بعضی از اجتماعات، بعضی از افراد به اختیار خودشون برده می‌شدند. چرا؟ در اونجایی که وضع اجتماعی آشفتگی‌های بالخصوصی داشته است و اکثریت مردم در محرومیت‌های خیلی سختی به سر می‌بردند و یه اقلیت ملوک و طوائفی وضع خوبی داشتند، این اقلیت ملوک و طوائف که وضع خوبی داشتند، قهرن خودشون و وابستگانشون در منتهای نعمت بودند، باقی مردم از همه چیز محروم. بردگان و غلامان اینها از آزاده های دیگران خیلی وضع بهتری داشتن و لحاظت بسیاری از افراد برای اینکه وضعشون وضع بهتری باشد، با کمال میل و رغبت می رفتن بنده و برده فلان، مثلا خان یا ارباب یا مالک، مالک و عمده برده اون می شدن. همین جوری که مثلا مثل نوکریست دیگه در قدیم الایام بوده، حالا بگید نوکری دولت، قدیم های نوکری خانه ها با از این حرف ها که بودن، اینا چون خیلی مردم مستبدی بودند و زورگوی بودند و چیز دارن بودند، خیلی از افراد نوکری این خانه ها را ترجیح می دادن به این که خودشون برای خودشون زندگی داشته باشند. این هم در دنیا معمول بودند. آیا درست است این مطلب از نظر اسلام؟ آیا انسان آزاد است که آزادی را از خودش سلب کند؟ یک نفر آزاد بگه آقا من آزادم و بایدم آزاد باشم در این که آزادی را از خودم سلب بکنم، من به میل و رغبت خودم میخوام برده دیگری باشم. آیا این درسته یا درست نیست؟ قطعا درست نیست. یکی دیگر از منشأ‌های بردگی مذهب بوده است، صرف مذهب، نه حالت جنگ بین دو مذهب یا دو قوم. می گفتن مذهب مجوز بردگی می شود. یعنی اگر یه کسی صرفا به دلیل این که مذهبش بر خلاف این مذهب هست، اهل این مذهب می توانن او را برده بگیرن. البته چون پای مذهب در میان بوده است، با این بیان می گفتن برای این که اگر اونها را ما برده بگیریم، بهتر و سهلتر اونها را تحت نفوذ مذهب و تبلیغات خودمون قرار میدیم. این یه مطلبیست. آیا از نظر اسلام
جایز است که غیر مذهب را فقط به دلیل این که از نظر مذهب با ما مخالف است او را برده قرار بدیم یا نه؟ این هم قطعی است که این هم جایز نیست. یعنی مثلا شما یه یهودی را، یک مسیحی را، یک مجوسی را و حتی غیر اینها را تحت عنوان مذهب و اختلاف مذهب، نه تحت عنوان حالت جنگی و اسارت جنگی، او یه حساب دیگری. فرض کنید شما حالت جنگی نیست، حالت صلح و قرارداد صلح هست. آیا می شود یک کسی را برده گرفت به این عنوان و به این نام؟ باز هم نه. عرض کنم که موضوع دیگری که در روزهای اول، جلسات اول بود، عرض کردیم مسئله نژاد است. آیا می شود گفت که این حرف را، این فلسفه را می شود قبول کرد که بعضی از نژادها در دنیا برده آفریده شدند؟ همونطوری که بعضی از جمدارها به نام حیوان بارکش آفریده شدند و همه افراد بشر از این حیوانات استفاده می کنند، از اسب و قاطر و الاغ استفاده می کنند، با این که اونها هم مثل انسان جمدارند، در تحمل آلام و رنجها مثل ما هستند، ولی در این حال انسان این را یک عمل ظالمانهی نمی شمارد روی این حساب که میگه خلقت او با خلقت انسان متفاوت است و او برای بارکشی آفریده شده است، منتهاش باید بارکشی بکند در حدودی که طاقت دارد که ایلام و ظلم و رنج بهش تحمیل نشمد و ضمناً در زندگیش هم رسیدگی بشود، تیمار بشود، خوراکی بهش رسنده بشود، بیمار اگر هست مثلا معالجش بکنیم جو چیزه. آیا همچی چیزی هست که بعضی از طوائف بشر جنساً برده آفریده شده اند که بردگی بستگی به نژاد داشته باشد؟ که این همون فکر ارسطویی بود که در دو سه جلسه پیش عرض کردیم. این هم به طور قطع باز در اسلام همچی چیزی وجود ندارد. یکی دیگه از منشأهایی که در قدیم بوده است موضوع جریمه شدن است. این خودش یه حسابی در بعضی از قوانین دنیا اینجور نقل کردن که جریمه بعضی از جرمها را بردگی قرار می دادن. اگر کسی فلان گناه را مرتکب بشود، فلان جریمه اجتماعی را مرتکب بشود، مجازاتش اینه که آزادی را ازش بگیرن، برده باشه. آیا در قوانین جزایی اسلام ما یه همچه قانونی داریم که در یک مورد بالخصوصی جریمه یک گناهی را بردگی قرار داده باشد؟ با اینکه در اسلام یک مجازات های سختی برای بعضی از جرم ها هست که بعضی از جرم ها در قرآن تصریح شده است و بعضی اگر در قرآن نیست در سنت قطعی و مسلم است. مثلا برای محارب یعنی کسی که خلاصه قیام بکند علیه مسلمین، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، برای اینها یک مجازات بسیار شدیدی قائل شده است. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. از کلمه یقتلوا هم هست به باب تفعیل بردن که علامت شدت است. به سختی اینها کشته بشن یا به دار زده بشن و یا این که به دست و پای اینها بریده بشود، یک دست و یا و یک پا، اون هم در جهت خلاف، دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست، یعنی عبرت‌آمیز. دیگه ما مجازاتی داره از این سخت‌تر و شدیدتر نداریم. ولی حتی برای محارب هم بنده شدن جز جریمه قرار داده نشده و هیچ چیزی دیگه. فقط اون چیزی که هست از نظر اسلام همون استرقاق اسیران جنگ هست. یعنی اگر جنگی باشد که راجع به جنگ هم ما مفصل صحبت کردیم که جنگ اسلامی خواه ناخواه با جنگ های دیگر فرق دارد، هم از لحاظ هدف و هم از لحاظ خصوصیات و رعایت های دیگری که در کار باید باشد. استرقاق کردن اسیرهای جنگی، اون هم نه به صورت یک امر اجباری، یعنی در اختیار ولی امر مسلمین است که یکی از سه کار را انتخاب بکند و در بعضی از مواقع یکی از چهار کار را انتخاب بکند. گاهی مصلحت به این میبیند که این اسیر را اساسا زنده نگه نداره، چون در حال جنگ را گرفته است بکشد، حالا خودش بحثی، و یا اینکه استرقاق کند، او را برده قرار بدهد و یا آزاد بکند، آزادی منت، همین منت بگذارد و بدون قید و شرط آزادش بکند، و یا در مقابل آزادی او چیزی بگیرد که اون چیز گرفتن هم به دو قسمت، یا پولی بگیرن و آزادش کنن یا اسیری را مبادله بکنن، مبادله اسیر بکنن. تنها چیزی که در اسلام راجع به بردگی هست این است که بعدم راجع به این من به یک نکته‌ای در این هفته برخورد کردم در کتاب این شبهات حول الاسلام محمد قوس که خیلی خوب نوشته این فصل را و من تا حال او را مطالعه نکرده بودم. البته از قسمت‌های خوب نوشته بعضی قسمت‌ها هم به نظر من ناقص نوشته، که یعنی بحث نکرده. او میگوید به این که یگان آیه‌ای که در قرآن وارد است در باب اسیران جنگی، یعنی آیه‌ای که در قرآن وارد است در باب اسیران جنگی، منحصر به یک آیه است. اون آیه است در سوره الذین کفروا، معروف به سوره محمد صلی الله علیه و آله. آیه این است که اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. اذا لقيتم الذين كفروا، اگر ملاقات کردید کفار را، کلمه لقیت لقاء در اصل لغت ملاقات است، ولی اصطلاح ثانوی است که لقاء یعنی جنگ، در اصطلاح عرب هست میگن یوم اللقاء یعنی روز جنگ، برخورد در روز جنگ رو میگن. اذا لقیتم الذین کفروا، در روز جنگ وقتی که برخورد کردید با کافران، ضرب الرقاب، بزنید گردن هاشون رو، حتی اذا اخنتموهم، تا اون وقت که اونها را ثقل خودتون رو بر اونها وارد کنید، اخنهو یعنی اخلهو سنگ، همچنین قلتون رو تحت فشار قرار بدید به طوری که احساس شکست کن، فشد الوثاق، بعد اینها رو که احساس شکست کرده اینها رو بگیرید یعنی اسیرشون بکنید و محکم اینها را بگیرید اسیرشون، بعد که اسیر کردید چه بکنید؟ فا اما منن بعد و اما فدا، بعد یکی از این دو کار رو انتخاب بکنید، یا منت بهشون بگذارید و بدون غیر شرط آزادشون کنید، و یا فدا از اونها بگیرید، یعنی عوض از اونها بگیرید. همون عرض کردم عوض هم دو جور است، گاهی عوض پولی میگرفتن در صورتی که اسیری در نزد اونها نداشتن، و گاهی از اوقات مبادله میکردن، فدا از اونها، اسیر خودشون از اونها میگه، همین کاری که هنوز در دنیا معموله. حتی تزع الحرب و اوزارها، تا اونگاه که جنگ وزر خودش را، ثقل خودش را به زمین بگذارد، یعنی کار خاتمه پیدا بکند، که این حتی تزع الحرب و اوزارها هم غایت هست. برای چی؟ اینم برای بحث میکنی نظر بکنید. نکته عجیب در اینجا این است که در قرآن فقط این از میان اون چهار تایی که ما ذکر کردیم که با اسیر جنگی یکی از چهار رفتار رو باید بکنن، دو تاشو فقط ذکر کردن. ما گفتیم اینجور میگن علمای اسلامی، میگن که با اسیری که در حال جنگ گرفته میشود ولی یه امر مسلمین، اختیار دارد یکی از سه چهار کار را با او رفتار بکند. البته این که اختیار دارد یعنی مصلحت را در هر جا باید بسنجد، نه این که بهش هوای نفس او واگذارد، ببیند کدام یکی از این چهار کار به مصلحت جامعه اسلامی، یا کشتن، اگر اون فرد یک فردی باشه که بهترین علاج و چاره او فقط کشتن است. یعنی اگر بردم باشه خطرناک خواهد بود، آزاد مطلقشم بکنن خطرناک است، خدا هم از دیگران خطرناک است. احیانا به یه افرادی اینجوری برخورد میشه. یا استرقاق بردش میگیرن، یا آزادی مطلق یا فدا گرفتن. و در آیه قرآن فقط دو تا رو ذکر کرده است. به اما منن بعد و به اما فدا. اینجا یکی از دو ست احتمال در کار میاد. یک احتمال این است که کسی بگوید که اساساً پس اون دوتای دیگر جزء دستور اسلامی نیست، ما هستیم آیه قرآن. قرآن که هیچ وقت نگفته که شما میتونید اسیر جنگی رو استرقاق بکنید، بلکه این دوتا رو گفته. و ما هم غیر قرآن چیز دیگر قبول نداریم که چیز دیگر هم برای ما به اصطلاح اون قطعیت ندارد. پس اصل استرقاق در اسلام وجود نداره. قرآن در جایی که جای استرقاق بوده اونجا مطلب رو بیان کرده بدونی که اسمی از استرقاق بوده. این یه احتمال، یعنی ممکنه یک کسی هم کرده بوده، ولی البته خب این هرچی نیست که قابل قبول باشد، چون برخلاف تقریبا روش قطعی هست که مسلمین از قدر اول داشتن رو این که ما راجع به سیره رسول اکرم پیدا نمی کنیم که با اسیران معامله برده کرده باشه در یک جا. یعنی هر جا که پیغمبر در جنگ های که خود پیغمبر اکرم شرکت کردن، عملا از یکی از این دو فرمول دیگه استفاده کردن و شاید هم در یه مواقعی افراد بالخصوصی رو کشتن. استرقاق در کار نبودن. مثلا در جنگ بدر 70 نفر اسیر گرفتن. این اسیرها را یا فدیه گرفتن از اینها و آزاد کردن، یا همینجور بدون قید شرط آزاد کردن. که حتی در فدیه جنگ بدره که اون قضیه است که یک کسی که آمده بود اونجا و خودش چیزی نداشت که بدهد و خودش آزاد بکند و پیغمبر اکرم بهش فرمود که تو سواد داری یا سواد نداری، گفت دارم، فرمود فدیه تو این که این بچه های مسلمان ها رو تعلیم بکنی، اینو چیزی یاد بگیری، فدیه اش بده. ظاهراً در هیچ جا سابقه ندارد که پیغمبر اکرم عملاً استرقاق کرده باشد. و این چون یه مطلب است که ما تازه به این مطلب برخورد میکنیم، به اینها احتیاج داره به یه مطالعات خیلی زیادی که اینا بعدها باید روی اینها مطالعه بشه. یه چیز جالبی هم هست، به طوری که در میان بعضی از افراد مثل در کلمات فخر رازی مثل این که دیدم، این فکر پیدا شده که شاید از برده گرفتن عرب جایز نیست، چون جنگ هایی که پیغمبر اکرم کرد با عرب بود فقط، چون از عرب کسی برده نگرفت. در صورتی که قطعا این حرف درست نیست. چیزی که نمیشه شک کرد این است که در قانون اسلام فرق میان عرب و عجم باشد با تصریحاتی که پیغمبر اکرم کرد. ولی عرض کنم که درست است که پیغمبر اکرم این کار رو نکرد، یعنی استرقاق نکرد، خودش در هیچ جنگی بردن نگرفت، ولی اینم نمیشود این موضوعی که بعدها مسلمین این کار رو کردن در جنگهای دیگر و بگیم که تمام این مسلمین عمل خلاف انجام دادن. اگر این را یک سنی فرزند بتواند بگوید، برای یک شیعه گفتن این مشکل است، چون یک سنی تنها عمل و قول پیغمبر را سنت میدونه، صحیح میدونه، به هیچ هم مقید نیست که بگه که بعد از پیغمبر تمام مسلمین هر کاری که کردن همه خلاف بوده. ولی ما که شیعه هستیم و اقوال ائمه را معتبر میدونیم، میگم اگر همچی چیزی میبود، البته ائمه نکرده استرقاق نکردن، هیچ جا نداره که در یک جا یکی از ائمه استرقاق کرده باشن، ولی این تخطئه هم از ائمه نرسیده است، بلکه در مواردی که دیگران استرقاق کرده بودند با برده هایی که دیگران آورده بودن معامله بردگی می کردن. یعنی اونها رو می خریدن، اون که بعد می خریدن رو آزاد می کردن. اما بالاخره این کار شده. برحال این یه فکر است. ممکنه اون افرادی که خیلی به اصطلاح اصالت القرآنی هستن و میگن هر چی که در قرآن است قبول داریم، هر چی که در قرآن نیست قبول نداریم، خصوصا که در سنت پیغمبر هم همچی چیزی نیست که در یک جا پیغمبر عملا استرقاق کرده باشد، پس اساسا اسلام استرقاق را یعنی خودش بنده بگیرد این را قبول ندارد. حد اکثر این است که روی برده های موجودی که بوده است، برده های موجودی که بوده است معامله بردگی می کرده است، با اون خصوصیاتی که عرض کردیم که برنامه آزادی عمیقی برای این بردگان وضع کرد، به طوری که خود این برنامه مثلا اگه ریشه‌شون از این جهت خشک بکنن، خود این برنامه که عمل می شد آزادی اساس روی یک برنامه وسیع صورت می گرفت. این هم ولی اگر کسی این حرف رو نزند، دو حرف دیگر میتونه بزنه. یه حرف دیگر که حرف خیلی مزخرفیست، این بعضی از قدمای اهل تسنن گفتن دیدن که این آیه قرآن تطبیق نمی کند با اون چی که عمل مسلمین است، چون آیه قرآن این دوتا رو میگه، عمل مسلمین بیشتر روی استرقاق است. گفتن این آیه منسوخ است. این خیلی عرض مزخرفی است. آیا منسوخه؟ به چی منسوخه؟ این عرض بوده که افرادی گفتن در اینجا مورد قبول واقع نشد. یک احتمال دیگر همین احتمالی است که توی حرفای سید قطب، بهترین حرفی که من ازش پیدا کردم همین حرف است. با اون این است. حالا این البته من توضیح میدم چون برای خیلی جواب درد میخورد. در میان دستورهای اسلامی بعضی دستورها جزء دستورهای اساسی و اصلی، بعضی دیگر به اصطلاح جزء دستورهای اصلی و اساسی نیست، مثل یه روشی است که پیغمبر اتخاذ کرده است، نه اینکه یه دستور اساسی، موقتا یک روشی رو اتخاذ کرده است. این خیلی در اسلام زیاد است و کم روی این موضوع بحث شده است. توی کتاب‌های ما یگانه کسی که روی این موضوع بحث کرده که مرحوم آقای نایینی در این کتاب تنبیه الامه، بعد از ایشان هم آقای طباطبایی در این مقاله ولایت و حکومتی که در مرجعیت و روحانیت چاپ شده، ایشان هم یک بحثی در اونجا دارن. و خلاصه این است که ما دو جور دستور داریم. یه دستور را اصطلاح کردن میگن شریعت، یعنی قانونی که خدا وضع کرده دارن. یه دستورهای دیگر میگن سنت، یعنی روشی که پیغمبر اتخاذ کرده روی اختیاری که داشته. ببینی یه چیز قانون است، متن قانون، مثل این که حالا مثل مجلس شورای ملی یه چیز را قانون وضع میکنه. یه چیزی دیگر اختیاراتی است که قانون به یک فرد میدهد، میگه تو اختیار داری که در راجع به فلان موضوع هر کاری که میخوای بکنی بکنی. خود این کار متن قانون نیست، ولی قانون به او اختیار داده است یک کار بالخصوصی را. بسیاری از کارها هست که اینها جزء متن شریعت اسلامی نیست، جزء اختیاراتی بوده است که پیغمبر داشته است که طبق مصلحت اندیشی خودش یک کاری را بکند. تفاوت کارهای اصلی به این کارهای نوع دوم این است که کارهای اصلی ثابت لایتغیر است، قانونهای اصلی به این قانونهای امور موقتی است، یعنی بستگی داره به مصالح و مقتضیات وقت و اینجور چیزها.